سلامی چو بوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما بینندگان و همراهان هماره من در همه برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک، به طور مشخص در مام میهن ایران زمین. و دوباره در دوشنبه شبی دیگر آغاز یک شامگاه تازه کاری و هفته تازه کاری مهمان خانه های شما هستیم. مثل همه شبها در طول 25 دقیقه زمانی در همین لحظه از زمان صدا و تصویر ما رو از استودیوی ایران فردا در لندن میبینید. برنامه امشب دوشنبه پنجم آبان ماه ایرانی برابر با 26 اکتبر 2020 میلادی رو نیز بسان همه شبها در طول هفته می گشایم. سپاس از میزبانی های هماره تان. مطالب و موضوعات در طول 48 ساعت گذشته بسیار سنگین و بعضن سخت و سهمگین بود و بیشماران ایرانیان رو آزرده ساخت، خاصه انتشار و بازنشر ویدئوهایی که ناشی از تعرض آشکار دستاندرکاران امنیتی علیه شهروندان آسیب پذیر جامعه ایرانی بود، جایی که زنی رو با سیمای خونالود زنی زمین خورده رو مجدد مشت و لگد می زدن و در جایی دیگر جوانی رو دست بسته با زنجیر به جایی گاز فلفل زدند و انقدر شوک الکتریکی دادند تا طرف جان سپورت. و در ساعات آغازین امروز هم می دیدم که مجدد در اسفراین جوان دیگری رو نیز به شکل و شیوهی مشابه، البته با شلیک تیر مستقیم، کشتند. جدای از جرائم اینان، اما سخن بر سر حق و حقوق شهروندی بوده که دیدم برخی از روزنامه ها هم به این موضوع ورود پیدا کرده بودند که در طول زمان پیش روی به آن مرور خواهم کرد. از جمله موضوعاتی هم که بسیار دستمایه حیرت افکار عمومی شده بود همانا پاک کردن تصاویر و تصویر صورت بانوان درگذشته بر مزارشان بودیم، یعنی یک نظام تمام داعشی و طالبانی. با مجموعه این مطالب نگاهی خواهم داشت به برخی از روزنامه‌ها که بر صدر آن دفاع آیت الله علی خامنه ای از حسن روحانی در واقع جای داشت و به چشم می آمد که می بینید. اما خب با نگاه های تحلیلی برخی از روزنامه ها تیترهایی رو برگزیده بودند. مثلا من روزنامه آرمان ملی رو می بینم که ضمن اشاره به محکومیت آقای خامنه ای، یعنی محکوم کرد، اون تندخویی ها و تندروی های آقای زنور رو علیه حسن روحانی. آقای زنور که از مقامات امنیتی پارلمانی هم هستش عمدن عذرخواهی نکرد و این عذرخواهی نکردن برخی از روزنامه های نزدیک به دولت رو آزرده کرد. هرچند آقای زنور گفت که من همه جان وجودم تقدیم آقا باد و هر آنچه آبرویی دارم از ایشان هست، یعنی که مثلا و هر روی ایشان از این بعد اشارت کرد و نهیبی داد مرا لهیبی فرا گرفت و از این پس سخنی نخواهم گفت، در نقد دولت به این شیوه. خب بیشینی شما بینندگان عزیز آگاه هستید که آقای زنوری، یکی از روحانیون بسیار رادیکال و تندخوی حاکمیتی در پارلمان، صریحا خواستار اعدام حسن روحانی شده بود. حالا جدای از این که تحلیل بر سر چرایی این حجم هجوم و حجمه بر حسن روحانی صورت میگیرد، این بار و امشب میخواهم به چرایی حمایت خامنه ای به نفع روحانی هم بپردازم که لزوماً از سر مهر و ارادت به حاج حسن روحانی نبوده و داستانی دیگر در پس پشت پرده این دو فقیه حاکم در ایران میرود. خب نخواست یک نگاهی کوتاهی خواهم داشت به برخی از روزنامه هایی که میتوان در واقع از مدل تیتر زدنشون، از چیدمان واژه، از گزینش واژگان میتوان پی برد که موضع اون رسانه نسبت به اظهار موضع آقای خامنه ای به نفع آقای روحانی چه هست. برخی از روزنامه خب تیترهای خیلی عادی و خنسا داشتن، خب گفتن که آقای خامنه‌ای مثلا گفته که این کار غلط است. مثلا ابرار رو می‌بینیم که صریحا با این عبارت که کار برخی افراد در حد که حرمت رئیس جمهور غلط بود سفارایی شده بود و حاوی موضع‌گیری مشخصی نیست، انعکاس یک رویداد بود. اما روزنامه ابتکار رو می‌بینیم که با بکارگیری واژگانی مثلا انتقاد سریع رهبری از اقدام برخی در برخورد با دولت و رئیس جمهور، به نحوی از آنها هم مهر خیش به حسن روحانی رو نشان داد و هم اون شدت و حدت محکومیتی رو که آقای خامنه ای نسبت به ماجرای هتک حرمتی رو که به تعبیری علیه آقای روحانی شده بود و بیان کرد. یه روزنامه اعتماد که میبینیم در گزارشی تحت عنوان هتک حرمت حرام است، سعی داشت از جایگاه بالاترین مقام نظام فقهی در ایران بار فقهی ماجرا رو هم استنباط کند که به هر روی اقتدار بیشتری رو هم بر خود مترتب خواهد کرد. اما روزنامه ایران که خب تریبون حسن روحانی هستش، نه تنها به انعکاس وسیع موضوع پرداخته بود، در گزارشی تحت عنوان اتمام حجت با اهانت کنندگان، برخی از مردان دولت حسن روحانی و به تعبیری نزدیکان طیف اعتدالیون رو به تعبیری به صف کرده بود، ازشون نظر خواسته بود که مثلا این کار غلط هست، آقای تبریزی، آقای واعظی، اشخاصی که به نحوی از آنها در حلقه حسن روحانی می گنجند، سعی داشت با حتی آقای کرباسچی هم من دیدم که در جای گفته بود آیا کمترین تردیدی در این هست که توهین خاص رهبری و نظام نیست، که به نحوی از آنها سعی داشتن پیکره از اصلاح طلبان همواره این سعی رو دارند که مثلا خشونت و غضب و بیمهری خامنه ای به هسته اصلاحات، به اعتدالیون، به حسن روحانی رو کمرنگ جلوه دهند، ضمن این که مدام سعی دارن بگوین که مقام عظمای ولایت رو بر این مبنا و بر این میل و بر این منوال نیست که بخواهد تنش ایجاد کند و نکند. حالا من اینها رو خواهم پرداخت، حیف هم میاد که همینجا یک اشاره نکنم، مردان اصلاحاتی مثل آقای کرباسچی که این گونه سخن میگوین، خب کارگزارانن دیگه، کارگزاران طبقه‌ای از به تعبیری حزب‌های حکومتی هستن که کاملاً به عنوان فرصت طلبان توشون مطرح هستن، خودشون هم به خودشون میگن، یعنی زمانی که اونجا بودیم میگفتن. اما وقتی بالاترین مقام نظام جمهوری اسلامی تحت عباراتی به عنوان آتش به اختیار مطرح میکند، قطعاً ایشون مایل به خشونت گستری و خصومت گستری در جامعه هست و منجر به این ماجرا ها میشود. و حتی کتک زدن آقایان مهاجرانی و عبدالله نوری زمان آقای خاتمی برآمده از منویات آیت الله خامنه ای بوده. حالا گاه گاهی برخی از مردان اصلاح طلب سعی میکنند که ایشون رو تطهیر کنند، مایه حیرت هست، آن هم به خاطر همون عبارت حافظانه که همیشه میگم، این همه نقش میزنند در جهت رضای وی برای بقای بیشتر. علی حال خیلی رو موضوع نمیخوام به تعبیری متمرکز باشم، اما دوست دارم که موضع چند روزنامه اصولگرا رو هم ببینیم. عمده روزنامه های اصولگرایان، مثلا جوان، مثلا حمایت، خراسان، کیهان، وطن امروز، رسالت، اینها سعی داشتن که این بعد صحبت آقای خامنه‌ای رو کمرنگ کنن که گفته بود که هتک حرمت رئیس جمهوری و دولتیان حرام هست، این رو خیلی کمرنگ کردن و خیلی با عبارات‌های تلطیف شده تر به تعبیری سعی کردن که سفارایی بشه. مثلا جوان رو می‌بینیم که تیتر اصلی رو خیلی استنباطی برگزید تحت این عنوان که روش قرآنی ما انتقاد بدون هتک حرمت است. خب بیشین شما بینندگان عزیز آگاه هستید که آقای خامنه ای در دیداری که با جمعی از اعضای ستاد مقابله ملی با کرونا داشت، خب نخستین دیدار ایشان بود بعد از ایام کرونایی که با چند نفر در یک حسینیه موسوم به امام خمینی دیداری داشتن، هرچند با فاصله های بسیار زیاد و ملاحظه شده تمام پروتکل های بهداشتی را ملاحظه کرده بودند. در اون دیدار گویا اصلا به مقوله کرونایی زیاد نپرداخته بود، گویا واسه همین موضوع یک تشکیل جلسه داده بودند و سعی داشت به گروه های تندرو هم بگوید که بشینید سر جاتون، مثلا آقای زنورها، حالا ایشون 7-8 ماه مونده ما کار داریم ایشون تمام میشه، به نحوی زنهای نوعی نصیحت فقیهانه کرد به اون مریدان خودشون که اینقدر بر روحانی ریگ نیندازن. اما در این میان فقط مایلم که به ستون سرمقاله روزنامه کیهان، روزنامه تحت امر آیت الله علی خامنه‌ای هست، نگاهی بیاندازم. تحت عنوان مرزهای ممنوعه به چند بخش تقسیم شده بود، خیلی خلاصه من این رو اشاره کنم که میخوام نشون بدم، اثبات کنم که اینایی که مدعی ذوب در محضر ولی فقیه هستند، اگر امری رو منطبق بر میل خیش نبینند، حتی بر خود ولی فقیه هم میشونند. در جای جای نوشته آقای محمد سیرفی، چون این نامی بوده ستون نویس روزنامه کیهان، نه تنها عذرخواهی نبود، حتی به روحانی دوباره میتاخت و حتی جای نوشته بود که اگر خامنه ای این گونه سخن گفت، آقای روحانی لزوما حمله بر حمایت خیش تلقی نکن. اگر ایشان از این باب فقهی سخن گفت، مقوله امر به معروف و نهی از منکر کماکان موجود است و ما کماکان امکان اینکه بر تو بشوریم هست، حتی اگر آقا بگوید. عملا یک موضعی این گونه جلوی حتی رهبری گرفته بود، چرا که اساس کیهانی ها هدف به هر روی زدن دولتی هاست یا به تعبیر ناهمسوها هستش. میخوام اینو اشاره کنم که اون التزام، ما دو تا مقوله داریم در دنیای دیوان سالاری جمهوری اسلامی، یکی اعتقاد قلبی به اصل مترقی، ولایت مترقی فقیه که کسانی که کارمند میشن بایستی اون رو امضا کنند، یکی التزام عملی به ولایت فقیه. اینها هم اعتقادشون رو هم التزامشون رو با این مدل نوشته ها زیر سوال بردن و عملا نشان دادن که به گاه لزوم این شاخک های تندرو از خامنه ای هم عبور می کنند و به نصیحت خامنه ای مبنی بر این که حد که حرمت نکنید هم گوش نخواهند کرد که هیچ، به گاه لزوم حد که حرمت رو به دائره و دامنه شخص خودش هم خواهند برد. خب بیش از این من رو این مطلب توقف نمی کنم و خبرها و نظرها رو دنبال می کنم با سایر مطالبی که در برنامه امشب با هم مرور می کنیم. قالیباف در چرخه ای از قوقای قدرت خود می نمایاند و مدام رسانه ها به این موضوع می پردازند. امروز نکاتی رو می دیدم که جالب تر از روزهای قبل شد، وگرنه خیلی مایل به پرداختن به ایستگاه 1400 به تعبیری یا انتخابات نیستم. میدانی که روحانی به قالیباف داده است، عنوان گزارشی بوده که روزنامه آفتاب یزد آن را منتشر کرده بود و با بکارگیری واژه میدانی که روحانی به قالیباف داده. خب آگاهید شما، در برنامه‌های شب‌های گذشتم نیز اشاره کردم که واژه نظارت میدانی کلید واژه انتخاباتی آقای قالیباف هست. آفتابی یزد اومد تحلیل می‌کرد که چرا قالیباف دست به چنین کارهایی می‌زنه. خیلی کوتاه من اشاره کنم که جنبندی مطلب رو که با توأم با افسود نظر ما هست، که از غزان بسیار زیبا تحلیل میکرد. اصولا رئیس مجلس عنوانی است که در خیلی از کشورهای دنیای توسعه یافته ما اصلا تحت عنوان رئیس مجلس نداریم، یعنی رئیس مجلس حقی فراتر از یک نماینده مجلس ندارد و ایشان هم یک نماینده مجلس است. حتی در زبان انگلیسی هم در برخی از کشورها، نمیگم همه جای دنیا، در برخی از کشورها از کلمه اسپیکر استفاده می شود، یعنی در حد یک اسپوکمن، در حد یک سخنگوی نمایندگان مجلس. کاری که آقای قالیباف دارد می کند کاملا مغایر با وظایف یک نماینده مجلس و حتی مغایر با یک رئیس مجلس هستش. اصولا نقش و جایگاه رئیس مجلس آن است که بایستی در پارلمان بنشیند و مدیریت مجلس و نمایندگان مجلس رو بکند در راستای تصویب لوایح به قانون. این اصلی است که خب دیگه مشخص. اما خب برعکس داریم میبینیم که آقای قالیباف رو میل به حضور در میدان هست، نظارت میدانی پیشه کرده و از سیستان به خوزستان و شهر به شهر میرود تا جایی که عملاً کارهایی رو انجام میدهد که بیشتر نشانگر کارهایی است که یک رئیس جمهور در یک ساختار سیاسی بایستی انجام بدهد. این یک بوده قضیه هست، کارهایی که ایشان میکند خب با این نظر به اینکه مغایر با قوانین و وظایف تعیین شده ایشان هست، از منظر تحلیلگران نگاه ایشان رو به ایستگاه ریاست جمهوری که چند باری بخت خیش آزمود اما موفق نشد رو نشان میدن. اما از منظر آفتابی یزد یک نکته دیگه هم اشاره کرده بود، این بود که خیلی جالب بود، میگفت که حال که ایشان این گونه میکند، یکی از علتهای اساسیش اینه که حسن روحانی رو اونقدر بیمیل هست نسبت به حضور در میدان فعالیت و کارش و از پشت مانیتورینگ و نمیدونم اون بحث حالا کرونایی که اضافه شده و بیمیلی به سفر زیاد شده، ایشون از این خلع داره استفاده میکنه و خطاب به مخاطبان خودش که بهش رأی هم ندادن در رقابت‌های بین روحانی و قالیباف، میخواد این پیام رو بدهد که اگر روحانی با شما نیست در این ایام کرونایی، من با شما خواهم بود. گزارش دیگری با همین زمینه و مضمون میخوام امشب برای شما تحلیل کنم که میرساند که نسبت به حضور آقای قالیباف برای جایگاه ریاست جمهوری چه نگاه های تحلیلی وسیع در برخی از روزنامه هاست. جهان صنعت رو میبینم که در گزارشی تحت عنوان تسخیر دولت بدون انتخابات به ویژگی رؤسای جمهور پرداخته بود، به ویژگی آقای و به طور مشخص ویژگی خلقی و رفتاری آقایان احمدی نژاد و قیاس تطبیقی رفتار احمدی نژاد و قالیباف پرداخت که هر دوتایشان رو میل به حضور در میادین، میل به در جاهای دوردست، میل به در دهکده هاست، به تعبیری بسیج کردن توده مردم برای حضور در متن جامعه، اینها رو خیلی تحلیل میکرد. روزنامه جهان صنعت و جایی هم نتیجه میگرفت که به علت حضور و تشکیل جلسه آقای قالیباف در پارلمان با حضور وزرای اقتصادی و مردان اقتصادی کابینه روحانی، گفته که عملا دیگه آقای قالیباف دولت رو در اختیار گرفته بدون برگزاری انتخابات. که در واقع همه اینها در ادامه بحث‌هایی است که درباره ضرورت نظارت میدانی در جریان بود و در پی برخی نشست‌های رئیس مجلس و ردیف کردن وزرای اقتصادی و گزارش‌دهی وزیران به رئیس پارلمان بود که حتی کیهان هم دیده بودم با تیتر یک معنادار خودش به همین موضوع پرداخته بود و گفته بود قالیباف رئیس مجلس میزبان رئیس کل بانک مرکزی و وزرای نفت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و سمت در تالار آینه مجلس شورای اسلامی بود. که همه اینها نشانگر آن هست که قالیباف محتملا با شاخک های اصولگرا در سطوح مختلف یک نوع همبستگی پیدا کرده و به طور قطع یقین علارغم اون آرای پایینی که مد نظرشون هست و سه بار ایشون به تعبیری رد شده از سوی مردم و حکومت را هم میل به افزایش آرا در سطوح حد اکثری نیست، گویا بر روی ایشان خیلی اجماع بیشین و بیشتر کردند. اما حذف تصویر زنان از روی سنگ قبرها عنوان گزارشی بوده که این رو در آرمان ملی می‌دیدم که گویا در شهرستان رویان، یکی از شهرهای مازندران حوالی نور هستش، که گویا برخی از خانواده‌ها رفته بودند سر مزار عزیزانشون که فاتحه خوانی کنند، متوفیانی که زنان بودند، خانم ها بودند، خب سنگ قبرشون تصویری اگر داشت اونها رو رنگ کرده بودند به خاطر مغایرت با مبانی شرع و عرف، چیزی که امروز رسانه ها گفته بودند. این در واقع برآمده از یک نظام تمام داعشی است. میگویم که بعضا جمهوری اسلامی بسیار خوش شانس است که جهان باهاشون خیلی مدارا میکند و با یک نیروی به نام اصلاح طلبان دارند که مدام اینها رو تطهیر میکنند یا به تعبیری استمرار طلبی میکنند. اگر ما در افغانستان شاهد آن بودیم که روزی جنازه ای رو در خیابان میبردند، محتسبان و پاسبانان طالبان تابوت رو به پایین کشانده اند و بر جنازه به خاطر اینکه ریش اون متوفا به اندازه یک مشت نشده بود بر جنازه 16 ضربه شلاق زدن، جمهوری اسلامی سنگ قبری رو که مزین به تمثال و تصویری از زن در گذشته هست رنگ می پاشد. این تماما مصداق یک نظام طالبانی و یک نظام به تعبیری داعشی است. فقط بخت با اینان یار بوده از که 41 سال دوام آوردند. نکته آن که در تحلیل و پیگیری که شهروندان کرده بودند که چرا چنین میکنید، گویا آخرش به این رسیدن که اصلا هیئت امنای آرامستان رویان بدون هماهنگی با، یعنی اعضای شورای شهر رویان، هم گفتن اصلا ما هم خبر نداشتیم، در شبکه‌های مجازی مطلع شدیم. یعنی یک نظام با این حجم فشار در جامعه ایرانی آنقدر گویا مسائلشون حل شده که دیگر به پاک کردن تصاویر بانوان درگذشته در سنگ قبر و مزار میپردازند و این مایه حیرت و درد بیشتر افکار عمومی ایران هستش. از جمله نکاتی که در حوزه دیپلماسی بین الملل میبینم خیلی به این پرداخته بودن هم رسانه های سایبری فارس، تسنیم و روزنامه های مقوله اسلام حراسی آقای مکرون رو خیلی بزرگ کرده بودن، حتی به لبنان رفته بودن. تو تصویر میبینید، میدیدم حزب الله لبنان سازماندهی شده به خیابان اومد و مثل برق شبه نظامیان در خیابان‌های تهران که بعضن برای روز قدس یا مسائلی از این دست به خیابان میآیند و هوار میکشند و هیاهو میکنند، این کار رو محکوم کرده بودن. اساس مطلب این است که به هر روی معلمی رو توسط یک جوان 18 ساله چچنی تبار مسلمان زاده سر بریده شد، طبیعتاً جنایت سنگین بوده. اما چرا حزب الله و لبنان اینقدر برای آقای مکرون میتازند؟ به خاطر نوع موضع سیاسی بوده که آقای مکرون بعد از انفجار عظیم لبنان بوده که صریحا خطاب به دولت وقت گفته بود که شما بایستی مسیرتون مشخص کنید، صریحا به حزب الله لبنان گفته بود که بایستی مرزتون رو و مداخلات جمهوری اسلامی رو کاهش بدید و این دستبندی و این امر سیاسی مکرون انقدر برای گروه های حزب الله سنگین اومده بود که الان بالاترین میزان انتقاد رو با دستبندی و دستجات خیابانی به تعبیری نسبت به آقای مکرون اعمال میکنند. وقت من عملا رو به انتها می رود، اما مایل بودم که مطلبی رو با شما طرح موضوع کنم و آن هم دختر آبادان بود که کماکان روزنامه ها می بینم به این موضوع پرداختن و اعتماد در گزارشی تحت عنوان چه چیزی دختر آبادان رو به حمله واداشت، به چگونگی و بررسی علل ضرب و شتم دختر آبادانی و همینطور مصاحبه های پیاپی که بازجو خبرنگاران در تلویزیون ازشون صورت دادن پرداخته بود، به مبهم ماندن ماجرا، به اینکه اصل و اساس حق این زن در قوقای سیاسی و فشار امنیتی مردان حراست دارد نادیده انگاشته می شود پرداخته بود، ضمنی که بسیاری از روزنامه ها حتی خود اعتماد و صبح امروز به ماجرای مرگ مهرداد سپهری در شهرک حجت مشهد پرداخته بودند که موجی از سوگ و اندوه رو در بین افکار میران برانگیخته بود. دقیقاً پس از فرمان هفته پیش آیت الله خامنه‌ای مبنی بر اینکه نیروهای انتظامی و امنیتی برای مبارزه با منکرات هر گونه اقدام و اقتدار رو هر گونه اقتداری رو دارن برای اقدام و برای محکوم کردن شهروندان، ما میبینیم که نیروهای انتظامی چنین جریء شده اند و چنین در روز روشن شهروند دست بسته ای رو با شوکر برقی و با گاز فلفل به تعبیری به مرگ میکشانند و بعد خانواده رو جلوی دوربین میآورند و میگویند با رسانه‌های خارج ما رو کاری نیست. اصولا استفاده ابزاری از خانواده متوفیان، خانواده معدومان، خانواده اعدام شده ها امری است دیرین در تمامی نظام 41 ساله جمهوری اسلامی. و نکته دیگری که امروز هم میدیدیم که مجدد باز نیروی انتظامی یک جوانی رو در تصویر هم میبینید، هرچند مایل نیستم خیلی به این حجم خشن پراکنی و تصاویر غم‌انگیز و تلخ از خیابان‌های کشورمون نشون بدم، اما ناگزیر برای اثبات مصادیق رویداد و خبر و تحلیل بایستی بخشی از این خبرها رو و تصاویر رو ببینیم. در اسرائیل هم جوان دیگری رو باز نیروی انتظامی، یکی از مأمورانش میبینیم که با شلیک مستقیم کشته است. در هر روی بر زمین خورده و بر مظلوم و زمین خورده سنگ و ریگ زدن، بر ضعیف تاختن، اصولا از مرام اساسی جمهوری اسلامی بوده و هست و خیلی هم نبایست شهروندان حیرت کنند که یک زنی با سیمای خونالود در زمینی افتاده هست و از دیگران تا مأمور حراست با اون شیوه نامرسوم و شوم خیش مجدد بر سر و روی او میکوبند. اگر فرخنده دختر افغانستان به خاطر مبارزه با خرافات یک ساحر و جادوگر آنگونه توسط جمعی خرافه‌گرا سوزانده شد و کشته شد، همه اینها ناشی از تولید تعالیم تفرقه افکن و شیطانی فقاهتی است که سعی در چند پاره کردن شهروندان در یک جامعه دارد. و چنین است که دختری با داس سر می برد و سر بریده می شود و دادی بلند نمی شود، دختری در آبادان مجدد سر بریده می شود و نام پسر عمویش پس از آزادی در آزادی مشروط ازدواج می کند و دختری دیگر در آبادان اینگونه ضرب و شتم می شود و جوانی دیگری در مشهد می بینیم که با اون میزان آه و ناله و زجه و زاری توسط نیروهای امنیتی جلوی دوربین و شهروندان در میان قهقهه کودکان می بینیم که با شوکر الکتریکی اینگونه کشته می شود. اینان که در ملای عام با مردم چنین می کنند، در پس پشت پرده و نهانخانه های امنیتی چه اعتراف هایی که می گیرند. عناوین اتهامی از ناموسی تا جاسوسی رو بر متهمین کدبسته داخل بند 209 روا می دارند. قطعا این مورد هست که اساس عدالت قضایی در ساختار جمهوری اسلامی رو به چالش می کشند. و با این مطلب وقت برنامه امشب من نیز در همین مقال و مجال به پایان می رسد. تا درودی دوباره در شامگاه دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.